بودن بدانیم، به شرط اینکه اون بحران ها هم به نوعی از طریق عوامل مدیریت کلان اجتماعی و بدنه حاکمیت واقعا برطرف بشه.
بله. آقای دکتر رشیدی، میخوام بدونم که آیا خانواده ها در ایجاد یک الگوی صحیح انتخاب چقدر میتونن نقش آفرین باشن از جهت اینکه بخوان مشاوره بدن به زوجین، یا اینکه حتی موارد ازدواج رو کمک بکنن که بهتر شناسایی بکنن، فقط صرف ظواهر اونها رو راهنمایی نکنه به اینکه یک فرد رو نپذیرن یا یک فرد رو حتی بپذیرن. خانواده ها اینجا به عنوان یک نقش حمایتی مشاوره چطور میتونند خودشون رو بروز بدن؟
قطعاً بحث‌های مربوط به خانواده گسترده و خانواده هستی رو ما داریم بحث‌های رو انجام میدیم. این ارزش‌های ناشی از این گذار، اون ارزش‌هایی که در داخل خانواده گسترده بود، اون بحث‌ها رو توصیه می‌کرد. وقتی ما در داخل خانواده هستی قرار گرفتیم و بدبختانه حالا داریم میریم سمت خانواده انباشی یا خیلی وقتا خانواده دیگر باشی هم امروز تر شده، یعنی این که ارزش‌ها و رفتارهای مناسب حالا این وضعیت ها در جامعه تر میشه، چون برنامه توسعه غربی، حالا توسعه انسانی بگیم، توسعه فرهنگی بگیم یا توسعه خانواده بگیم، در واقع این لوازم رو در جامعه عمومی کرده. خیلی در واقع خانواده های استثنایی باید پیدا بشن که فهمشون، شعورشون، درکشون بالاتر از این باشه، این استانداردهای شایع شده در جامعه رو کنار بزنن. بله. از پیش خودشون برابر آموزه های قرآنی یا برابر آموزه ها و چیزهایی که واقعا مناسب جامعه ما هستش با اون بیان استانداردسازی بکنن، الگوسازی بکنن. خیلی کوتاه مدت های مربوط به اقتصاد اندیویجوال رو نگاه نکنن، فردی رو نگاه نکنن، بیان مباحث اجتماعی رو، مباحث فرهنگی رو در کلان به شکل راهبردی، به شکل چشم‌اندازها، چیزایی به این شکل ببینن. خیلی این در چیز افراد نیست، باید سازمان‌های، حالا سازمان‌های آموزشی، سازمان‌های دانشگاهی یا در واقع مراکز دیگری یک همچون چشم‌اندازهایی رو ببینن، راهبردهایی رو ببینن، بیان برنامه سازی بکنن. بعد مثل اون برنامه کاهش جمعیتی که اجرا شد و اتفاقا اشتباه بود، خود مقام معظم رهبری هم عنوان کردن که ما اشتباه کردیم، حالا اینجا بیایم به شکل صحیح دوباره در واقع الگو سازی بکنیم. ضرب المثل فارسی میگن با یک گل بهار نمیشه. یه خانواده، دو تا خانواده فرهیخته بر پایه ارزش‌های اسلامی بخوان در واقع این رو عملیاتی بکنن، در کف جامعه، در کلیت جامعه اتفاقی نمیفته. این باید برنامه سازی بشه، مهندسی بشه، مثل اون جریان گذشته اومدن قانون سازی کردن، تشویق‌ها، تنبیه‌ها، فرهنگ سازی کردن، فرزند کمتر گفتن، زندگی بهتر بنر کردن، نمیدونم نسخه های مراکز درمانگاهی رو آوردن، جلوگیری ها. همین برنامه رو به شکل مناسب برای افزایش جمعیت با مجاب کنندگی، خیلی بازورینا نمیشه، جلوتر هم مقاومت هایی برای کاهش جمعیت وجود داشت، ولی به هر صورت مردم اقناع شدن، رو آوردن به این جریانات. امروز هم مسائل در واقع اقتصادی این قضیه رو تشدید کرده و یکی از عواملی که میتونه این سیاست ها رو برگردانه، اجرایی بکنه، در مراحل بعدی بحث های مربوط به کار هستش، شغل هستش، اقتصاد خانواده و چیزهایی به این شکل هستش.
خب البته در بسیاری از کشورهای دنیا سیاست های کنترل جمعیت در حال حاضر داره میره به سمت تشویق به فرزند آوری و اونها به این نتیجه رسیدن که شاید بهتره ما قبل از اینکه حالا به فکر خیلی از هزینه ها باشیم، بیشتر به فکر این باشیم که نیروی جوان آینده که قرار هست مسئولیت بسیاری از پست های یک کشور عهده‌دار بشه، در سمت های مختلف ظهور و حضور داشته باشه و حتی جامعه به سمت سالمندی نره، چون عوارض سالمندی به مراتب بیشتر از اون زمان نیست که ما فرزندآوری داشته باشیم و به خاطر هزینه های اون نگران باشیم. حالا خوشبختانه کشور ما هم همین سیاست رو در پیش گرفته و در حال این هست که بتونه این سیاست رو تشویق بکنه و امیدوارم که این ضمانت اجرایی در بسیاری از قوانینمون هم به وجود بیاد. خب شنونده برنامه جوان بمان هستین دوستان عزیز، یک سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم.
نکته مهم آن است که بار دیگر خانواده مهمترین مسئله اجتماعی کشور شود.
بهترین و مطمئن‌ترین دوستای زندگی مامان و بابامن.
بچه‌هامو باید درست تربیت کنم تا آینده روشنی داشته باشن.
دوست دارم وقتی بزرگ شدم انقدر خوب باشم که همه بگن چه مردی شدی.
شخصیت بچه‌هامونو از کودکی بسازیم.
بچه‌هامونو باید درست تربیت کنیم تا آینده روشن داشته باشه.
بیایید شخصیت بچه‌ها رو از کودکی بسازیم.
از اینکه مردم خیلی خوشحالم.
مادری که بتونه خونه آرومی برای بچه‌هاش بسازه از آینده اونها خاطرش جمعه.
خانم دکتر کبیری فر عزیز، در خصوص نقش حمایتی خانواده ها در اینکه مراقبت کنن از بچه ها، بتونن زمانی که خانواده جوانی فرزند آوری داره، بتونن حداقل زمانی که مادر به سر کار میخواد بره از اون بچه مراقبت کنند، حالا از نظر تغذیهش، از نظر بهداشتش، از نظر مسائل پزشکی خیلی لازم دارن. یعنی ما فکر میکنم که بیشتر خانواده ها نگران این بود قضیه هم هستن، درسته؟
بله، یکی از مسائل مهم برای خانم‌های شاغل هست که در زمانی که سر کار هستن فرزندانشون پیش فردی امین با تربیتی صحیح و مورد تایید اونها قرار بگیره. خب بعد در این بین کسی مطمئن‌تر از والدین نیست و اگر والدین در این حوزه حمایت بکنن شاید انگیزه برای فرزندآوری زوج‌های جوان ایجاد بشه.
خانواده‌ها با توجه به اینکه تک فرزندی خیلی پیش شده، از این بود بیشتر نگران هستن که اگر من فرزند دیگری داشته باشم، یکیشو میتونم حالا بذارم مدرسه، بعدی رو دوباره باید بذارم پیش خانواده‌ام، یکی دیگر رو حالا بذارم مهد کودک. این تعدد مراکز نگهداری که برای خانواده ایجاد میشه یک دلشوره و یک نگرانی رو آقای دکتر رشیدی براشون ایجاد میکنه و مادران و همینطور پدران احساس میکنن که با این شرایط شاید نداشتن فرزند دوم و سوم خیلی بهتره تا من فرزندی رو داشته باشم که الان نگران وضعیتشم، نمیتونم درست سر کار برم، از طرفی هم نگرانم که بچه‌م کجاست و چه اتفاقی براش میفته.
ورود در واقع این فرهنگ غربی به کشور ما در زمینه خانواده هسته‌ای و به تبع اون اشتغال زنان، البته جلوتر در ایران اشتغال خانم‌ها در خانواده گسترده بوده، خانم‌ها در کنار اینکه آشپزی می‌کردند، فرزند نگهداری می‌کردند، در داخل مزرعه هم در واقع کار می‌کردند، ولی در دوران جدید کار خانم‌ها بیرون از خانواده بوده. برای همین یه آسیب‌هایی هم در داخل خانواده‌های ایرانی به وجود اومده که این در فرهنگ‌های دیگه نبوده و اون سقف شیشه‌ای مربوط به اشتغال خانم‌ها بوده. یعنی با خروج خانم‌ها از داخل خانه، با رفتن به سمت اشتغال در بیرون از خانه، دوباره این در واقع کارهایی که خانم ها داشتن بر دوششون اضافه شده. یعنی داخل خونه آشپزی میکرده، فرزند دارین میکرده و در بیرون از خونه هم کار میکرده. یعنی آقایون نیومدن کمک بکنن، در واقع یک تقسیم کار.
البته الان دارن این کارو میکنن و مجددی... یعنی خیلی از پدران هستن که در حال حاضر بسیار همسو هستن با خانوماشون، همکاری میکنن و حتی خانمای خانه دارشون، خیلی از خانما هستن که خانه دار هستن، با این وجود همسرانشون همراهیشون میکنن و این فرهنگ داره توسعه پیدا میکنه و این خیلی هم خوبه. این
شاید یه انقطاعی مثلا در اینجا، چون خیلی وقتا در واقع رفتارهایی که تکرار میشه در طی مثلا حالا دهه ها، اینها این فرهنگ میشه مجددن تغییراتی بخواد اتفاق بیفته، این تغییرات دوباره نهادینه بشه، فرهنگ بشه، خیلی در واقع با هم دیگه همخوان نیستن. شاید اخیراً به هر علتی با توجه به مثلا رسانه‌ها و چیزهای دیگه این نسبت به گذشته بیشتر شده و باز به نظر من آنچنان شایع و اپیدمی نیستش، این یه بحثه. از طرف دیگه هم حالا ما در سطح خانواده هسته‌ای هم باقی نموندیم. خانواده هسته‌ای گذشته ما بعضی وقتا کارکردهای خانواده گسترده گذشته رو با خودش داشت. یعنی این که صرفاً فرزندان ازدواج نکرده و والدین نبودن، حتی مثلا پدر بزرگا و مادر بزرگا رو هم تیمارداری میکرده یا اونها به نگهداری بچه ها نوه ها کمک میکردن.
بله، اتفاقاً همین موضوع خیلی مهمه.
امروز نیست، امروز در واقع یکی مهاجرت ها
خیلی وقتا مثلا والدین در شهرستان ها هستن، فرزندانشون مثلا در مراکز استانی در جاهایی هستن دسترسی آنچنانی ندارن.
آقای دکتر، الان در بسیاری از مسائلی که حالا ما در شهرها و روستاها هم میبینیم، والدین نقش حمایتی خودشون رو به واسطه یا حالا همون عرقی که از گذشته در خانواده‌های هسته‌ای وجود داشته، حالت حمایتی خودشون رو نسبت به خانواده‌های جوان هم دارند و وقتی که فرزندشون وضع هم میکنه، حتی از زمانی که میخواد راهی بیمارستان بشه و حتی قبل از اون همراهیش میکنن تا زمانی که میخواد بچه به دنیا بیاد و مدتی هم پیششون هستن، در بسیاری از موارد همراهی این بزرگترها به نوعی یک اعتمادی رو در افراد ایجاد میکنه، یک پشتوانه است، یک دلگرمیه که اینها اطمینان داشته باشن که اگر من فرزند آوری داشته باشم و این فرزند من به بچه دوم سوم برسه، کسی هست که من رو همراهی میکنه، از تجاربش میتونم بهره مند بشم، میتونم در کنار اون به سلامت فرزندم کمک کنم، حتی به خودم، یعنی خودم هم آرامش داشته باشم. مادری که آرامش داره میتونه فرزند آرامی رو هم پرورش بده. درسته خانم دکتر؟
کاملا درست میفرمایید. در واقع خانم دکتر، من یه مطلبی رو بگم خدمتتون. در برخی از کشورهایی که این گذر رو طی کردند، فرزندانی که همه امکانات داشتن ولی غمخوار نداشتن، ما میدونیم داشتن خواهر و برادر به نوعی مونسی است که تکرار نشدنی است در زندگی. یعنی من این رو میخوام بهتون بگم، همان گونه که پدر و مادرهایی که خواهر برادر زیاد داشتن و این داشته رو ندیدن و احساس نکردن چه نعمت و موهبتی کنارشون هست، فقط نداشته های زندگی رو از بابت امکانات دیدن، تلاش کردن نداشته هاشون رو بر بچه هاشون تامین کنن و اون داشته هاشون رو خیلی اصلا ندیدن. عکس این اتفاق هم در نسل های بعد معمولا میفته. فرزندانی که همه امکانات دارن ولی تنها هستن و اینها وقتی پدر و مادر میشن سعی میکنن این تجربه رو برای فرزندانشون تکرار نکنن.
حالا ما از والدینی که بالاخره به عنوان پدر بزرگ و مادر بزرگ هستن چه انتظاراتی میتونیم داشته باشیم؟ یعنی در واقع خودشون یک الگوی عینی باشن برای زوجین جوان.
چیزی که من میتونم بگم این هستش که محیط خانواده اینقدر شاد و صمیمی باشه برای خواهرها و برادرها که فرزندان بخوان مشابه همین محیط در خانواده خودشون هم تجربه بکنن.
به نوعی میفرمایید که سبک تربیتی والدین و اینکه ایجاد صمیمیتی که تو اون جو خانواده ایجاد میکنه موجب میشه که بین فرزندان روابطی حاکم بشه که از بودن کنار هم لذت ببرن.
کاملا. یعنی بعضی وقتا ما میشنویم از پدر و مادرهایی که تمایل به داشتن فرزند ندارن و نمیخوان، میگن مگر خواهر برادر من چه تاجی بر سر من زدن که من بخوام برای این فرزندی که الان دارم خواهر و برادری بیارم. یعنی این یکی از مواردی هست که بسیار از خانواده ها قید میکنن و اگر محیطی پدر مادرها ایجاد کنن که خواهر برادرها رقابت نکنن، حسادت نکنن و غمخوار هم باشن، قطعا فرزندانشون تمایل بیشتری خواهند داشت برای تکرار این تجربه در محیط های خانواده خودشون.
و این الگو در واقع توسط خود والدین، پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها و حتی اقوام و فامیل میتونه اتفاق بیفته. خب ما تا اینجا به نقش والدین در اینکه بتونه نگرش مثبتی برای فرزندآوری ایجاد بکنه برای زوجین جوان یه مقدار صحبت کردیم. فکر میکنید که روابط فامیلی، اقوام بزرگتر در فامیل، در واقع اونهایی که توی خانواده ها یک ستون محسوب میشن، حالا بالاخره اقوامی هستن که درجه یک و دو هستن، آیا اونها هم میتونن نقش الگویی داشته باشن برای اینکه ما بتونیم روحیه مثبت فرزندآوری رو ایجاد بکنیم در زوجین جوان؟
حتما میتونن، در صورتی که در واقع نظام خیشاوندی شکل بگیره. امروز نظام خیشاوندی حتی در واقع در فامیل درجه یک شامل برادر و خواهرها هم خیلی در واقع این ارتباطات بینابینی وجود نداره.
اگه بخوایم در واقع این
قضیه شکل بگیره، حتما باید در واقع نظام خیشاوندی رو تقویت بکنیم به شکل نسبی، به شکل سببی، به شکل عمودی، یعنی اینکه پدر بزرگ، پدر، نوه، به شکل افقی برادرها، خواهرها، عمه‌ها، اینا توسعه داشته باشن و هم پدر و مادر هم در واقع خیشاوندان دیگه در قالب اون جریان اجتماعی کردنشون فرزندآوری رو مهمترین کار کرده خانواده بیان بکنن به اشکال مختلف. امروز در واقع مهمترین کار کرده
خانواده ها فرزندآوری نیست.
خب چیکار کنیم که باشه آی دکتر؟ با توجه به اینکه حالا اون اقوام، فامیل و والدین نقش موثری در این خصوص دارن، توصیه هاتون رو در این خصوص بفرمایید.
می توانیم از نهادهای مختلف به شکل مشاوره اینا این بر بیاد، دست صدا سیما، فیلمایی که ساخته میشه، خانواده های هسته‌ای در گذشته وجود داشتن به نوعی تقویت بشه،
گسترده منظورت.
همین هسته‌ای هم که ما مثلا در ابتدای گذار از خانواده هسته‌ای در ایران داشتیم، در ایران خانواده‌های هسته‌ای کارکردهای مربوط به خانواده‌های گسترده را با خود داشتن.
خب چیکار کنیم آقای دکتر که این فرهنگ دوباره برگرده و این شرایط دوباره اجرا بشه؟ خب میفرمایید که زمانی که از خانواده گسترده ها داشتیم میرفتیم به سمت خانواده های هسته‌ای، یه مقدار اون رنگ و بوی گستردگی در خانواده های هسته‌ای هم وجود داشت.
بیشتر حالا در تخصص خانم دکتر هستن، ما یه فرهنگ جمع‌گرا داریم، یک فرهنگ فردگرایی.
بله.
امروز حرکت جامعه به سمت فرهنگ فردگراییه. ما هر کاری می‌خوایم بکنیم، حالا در قالب نظام خویشاوندی، در قالب رفت آمدها، دید و بازدیدها، کاری بکنیم که فرهنگ ما به سمت فرهنگ جمع‌گرایی بره. اگه فرهنگ ما به سمت جمع‌گرایی بره، خانواده ها گرم میشن، روابط بیشتر میشه، عاطفی تر میشه، و اگه این شکل بگیره، اصلا خانواده های بدون فرزند یا خانواده های تک فرزند اصلا موضوعیت پیدا نمی‌کنه. حالا که امروز کاملا در واقع از مبلمان خانه گرفته، نمیدونم کیفیت نشستن، کیفیت خوابیدن، بیشتر در واقع حتی آشپزخونه ها تعطیل شده، برون سپاری شده، نمیدونم اینا. خیلی وقتا مثلا از شهرستان برای خود ما مثلا مهمونی میاد، بیمار مریض، خیلی رغبت نمیکنه مثلا اینجا دو روز بیشتر بمونه، چون اصلا سبک زندگی منوال بر فرهنگ جمع‌گرایی نیست، اون احساس راحتی رو نداره. ما باید کاری بکنیم فرهنگ جمع‌گرایی هم از ناحیه تربیتی پدر و مادر و والدین و هم به شکل افقی، یعنی فامیلای درجه دو، برادرها، خواهران، عمه، خاله، اینا، این روابط خیلی با حرف زدن، گفتن. امروز اصلا بیشتر جریان جامعه پذیری و اجتماعی شدن از صدا سیماست دیگه.
خب پس یکی از راهکارها همینه دیگه، درسته خانم دکتر؟ یعنی که ما
اگه ما بخوایم ببخشیم درصد بدیم تو جریان جامعه پذیری، امروز 70-30 هستش، یعنی 70% جریان جامعه پذیری و اجتماعی کردن رو رسانه ها، حالا تنها هم صدا سیما نیست، شبکه های اجتماعی، ماهواره، حتی در واقع فصلنامه ها، ماهنامه ها، اونایی که به شکل تخصصی در مورد خانواده می نویسن، همه باید سمت سوشون اینجوری بوده باشه. یعنی ما نمیتونیم در دل این جریان عمومی و فرایند زندگی یک دفعه یک نقطه عطفی رو بگیم مثلا ما این توصیه رو کردیم، با این توصیه خانواده برگشت.
بله.
یک گزاری صورت
عملی
گرفته،
احتیاج داره دیگه. خیلی متشکرم خانم دکتر کبیری فرد، از این راهکارهای عملی برامون بفرمایید. در گذشته خب روابط خیلی خوب بوده توی خانواده ها، با اقوام، با فامیل، حتی زمانی که میخواستن ازدواج کنن از اونها نظرخواهی میکردن، با اونها به خواستگاری میرفتن، زمانی که فرزندی به دنیا میامد حتی مراسم نامگذاری که داشتن به اتفاق خانواده و فامیل بوده، بزرگ خاندان میامده، بزرگ فامیل میامده، اگر کسی حالا سفر زیارتی داشت همه هم به نوعی با هم همراهی میکردن. حالا این رو ما اگه قرار باشه که این آیتم ها رو بیاریم به سمتی که توصیه هایی یا تسهیلگری هایی، الگوسازی هایی برای فرزندآوری در خانواده بخوایم داشته باشیم، فامیل بیشتر منظورمه، چطوری همچین چیزی ممکنه؟
من یه نکته‌ای که میخوام اینجا بهش اشاره کنم، افزایش آگاهی پدر و مادرها از عوارض تک فرزند بودن و کم اولاد بودنه. یعنی بسیاری از پدر مادرها، ما خوشبختانه این تیکه فرهنگی رو هنوز داریم که در مورد فرزندانمون خیلی احساس مسئولیت میکنیم و با نیت خدمت به بچه ها و خیرخواهی خانواده ها رفتن به سمت و سوی کم فرزندی، اما عوارضش رو واقعا نمیدونن. باور بفرمایید خانم دکتر، در مدارس ما بچه ها خیلی خیلی زیاد غمگینن. همه چیز داره بچه، پدر متخصص، مادر متخصص، امکانات رفاهی کامل، حال دل بچه خوب نیست. یعنی تو همون تجربه با هم بودن و روابط فامیلی، هیچی نداشتن و یه قلدقل بازی کردن و دلخوش بودن ها، لذت های بچه ها داشتن تجربه میکردن که ما اینا رو ازشون گرفتیم. نمیتونیم ما سیاست گذاری بکنیم فارغ از زندگی مدرن. ICT فناوری اطلاعات و ارتباطات اجتناب ناپذیره، نمیتونیم، قرارم نیست ازش فرار کنیم و این شکاف نسل رو ایجاد کرده. باید باهاش همراه بشیم و این سنت و مدرنیته رو مخلوطش کنیم تا بتونیم یک معجونی قابل هضم برای نسل امروز ایجاد کنیم.
به صورت فردی که امکان نداره، این در واقع باید در حد کلان ارگان‌ها، سازمان‌ها، نهادها، مجموعه‌های آموزشی، حالا به قول آقای دکتر رسانه‌ها دست به دست هم بدن تا ما بتونیم یه همچین فرهنگ کلانی رو تبدیل به عینیت بکنیم، یعنی از روی کاغذ برسونیم به جایی که قرار هست عملیاتی بشه. فکر می‌کنید که کدام سازمان‌ها، نهادها و مجموعه‌ها در این خصوص می‌تونن خیلی مؤثر واقع بشن؟
کلیه نهادهایی که رو مسائل فرهنگی دخیل هستن، اعم از آموزش و پرورش، مهدهای کودک، بهزیستی ها، آموزش عالی، رسانه ها، حوزه فناوری اطلاعات، مخابرات که رو بحث رسانه های اجتماعی فعالیت میکنن، شخصیت های مرجع، همه اینها تأثیر گذار هستن و هر آنچه که ما در عضویت شورای عالی فرهنگی میدونیم اینها مسئولن در قبال این موضوع. و حتی فرهنگسازی این مقوله که داشتن فرزند موفق و صالح یک مسئولیت اجتماعی برای افراد، یعنی همونطوری که الان خوشبختانه بسیاری از افراد فرهیخته ما در مقابل محیط زیست احساس مسئولیت اجتماعی میکنن، یعنی میگن اگر من میرم تو طبیعت، من دارم بر سطوح بالا رو صحبت میکنم، این رسالت بر من واجبه که مواظب محیط زیست باشم. این هم به نوعی محیط زندگی ماست، یعنی ما مسئولیت اجتماعی داریم که فرزندان به تعداد قابل قبول، تعداد قابل قبولی که بشه تربیت صالح کرده اونها، این هم یه نوع مسئولیت اجتماعی است که میراث جاودان از خودمون باقی بگذاریم.
انشاءالله همین اتفاق بیفته و خانواده ها در کنار زوجای جوان انقدر اونها رو حمایت بکنند، راهنمایی و مشاوره های لازم رو بهشون بدن که این دلگرمی برای فرزندآوری در اونها هم ایجاد بشه. سپاسگزاری میکنم از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردید با موضوع امروز برنامه، مروری بر نقش بزرگترهای خانواده و فامیل بر رفتار فرزندآوری زوجین، با شرکت کارشناسان محترم برنامه دکتر سید محمد رضا رشیدی آل هاشم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه جمعیت، و سرکار خانم دکتر فاطمه کبیری فر، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل فرهنگی، و همچنین سرکار خانم دکتر فاطمه ریحانی، کارشناس حوزه جمعیت در شورای اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم. من هم کارشناس موجی این برنامه فرشته افکاری در خدمت شما بودم. روز و روزگار بر شما خوش. تا سلسله برنامه های دیگری از برنامه جوان بمان، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
یاران همراه، صبح شما بخیر باشه. جوان بمان رو شنیدید از رادیو گفتگو با موضوع مروری بر نقش بزرگترهای خانواده و فامیل بر رفتار فرزندآوری زوجین. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. همراه ما باشید با رادیو گفتگو.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. مسابقه 1-2 صدا، رقابتی سالم و پرهیجان در آسمان صداها و نوا.
پیشنهاد ما آزمودن صداتان در مسابقه گویندگی و اجرا 1-2 صدا است.
30,090 برای حضور در مسابقه 1-2 صدا
روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز
رادیو ایران.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو، من مهدی سایی هستم، تایید کننده برنامه 1-2-3 از رادیو ایران. مسابقه 1-2-3 فصل ششمش در حال انجامه که بازیگری رادیویی، ولی در کنارش کار دریافت آثار برای فصل هفتم که خوانندگی، ترانه‌سرایی و آهنگسازی هم هست شروع شده. آقای مجید اخشابی، آقای محمدرضا چراغعلی و آقای سعید بیامانن که در حال داوری آثار هستن در بخش مقدماتی. شما دوستانم اگه می‌خواید برای ما کار ارسال بکنید، می‌تونید به صفحه اختصاصی برنامه 1-2-3.radioiran.ir مراجعه بکنید، یا اینکه برنامه ما رو روز چهارشنبه ساعت 18 بشنوید. اطلاعات مفیدی تو اون برنامه خدمتتون ارائه خواهیم داد.
صدا خوبه؟
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید، چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
نادر بنی صفار هستم، تهیه کننده برنامه آوای قانون. محور توسعه هر جامعه به طور قطع رعایت قوانین و مقررات از سوی قاطبه مردم هستش. برنامه آوای قانون به تحلیل، بررسی و به نوعی اطلاع رسانی تمامی لایه‌های فرهنگی اجتماعی در بُعد حقوقی و قانونی می‌پردازه، با هدف ارتقای سطح حقوقی و قانونی جامعه. به طور مثال مسائل مربوط به قصاص، مسائل مربوط به سرقت، مسائلی که به اصطلاح جامعه به نوعی گریبانگیرش هست از لحاظ فرهنگ حقوقی و قانونی، بدنه و شاکله برنامه آوای قانون رو تشکیل میده. برنامه چهارشنبه ها هستش، تاریخ پخشش به طور زنده از ساعت 11 تا 12.
آوای قانون، آوای قانون، آوای قانون. صدا خوبه؟
اندیشه ها.
شرفی هستم، تهیه کننده برنامه اندیشه ها، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف. در این برنامه سعی داریم مهمترین نتایج مطرح شده در همایش‌های تخصصی توسط کارشناسان در حوزه دین و دینپژوهی رو تقدیم شنوندگان کنیم. برنامه اندیشه ها چهارشنبه تا جمعه از ساعت 14:50 الی 15:30 پخش میشه. این هفته قصد داریم مهمترین مسائل مطرح شده در سلسله همایش نقش قوه مجریه در تحقق دولت اسلامی، که در اون کارشناسان به بررسی نظام جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی، قانون اساسی و نقش مهم قوه مجریه در شکل گیری دولت اسلامی و بحث حاکمیت جمهوری اسلامی و جلوه های مختلف اون در جوامع مختلف و همچنین به اختیارات قوه مجریه و وظایف و عملکرد اون بپردازیم.
رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
هستی و نمیری، توی بدترین شرایط دستمو میگیری. عمری عاشقمی بدون قهر داشتی، تو هوای این دل بی کسو خیلی داشتی. یاد اسمت شده آرامش روزگارم، جز خود چشم امیدی به کسی ندارم. شبونم هر بار بخشیدی منو، دل نکندی ازم، اینو من خودم میدونم. آروم آروم پا به پام، تو فقط بودی با هم تو دعاهای شبونم. هر بار بخشیدی منو، دل نکندی ازم، اینو من خودم میدونم. مثل تو کی واسه من اینجوری میشه حامی؟ هر کی پیدا کنه از عشق تو یه نشونه، نمیتونه بعد تو پای کسی بمونه. آروم آروم خواب پا تو فقط بودی با هم تو دعاهای شبونه.